بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 169، صفحه 10. فقالوا ان نفس الحرکت لیست لأجل ما تحت القمر ولكن لتشبیه بالخیر المحض و الشوق الی، لیکن لتشبیه دارید یا لتشبه؟ تشبه درست بود. گفتیم که اسکندر فردوسی دو تا مطلب رو ذکر کرده که به ظاهر این دو مطلب با هم ناسازگارند. یکی این که گفته اختلاف حرکات فلکی به خاطر عنایت به ما تحت القمر، یعنی به عناصر مرکب است. دوم این که گفته حرکت فلک به خاطر کمال خودش هست و به خاطر عنایت به مادون و توجه به مادون نیست. این دوتا کلام ظاهریشون با هم ناسازگارن. یک بار عنایت به مادون رو قبول میکنه، بار دیگر عنایت به مادون رو نفی میکنه. قومی بعد از اینکه این دو کلام به ظاهر متعارض رو از اسکندر فردوسی شنیدند، خواستند بین این دو کلام چنان جمع کنند که تعارض برطرف بشه. لذا این چنین گفتند که نفس الحرکتی داریم و اختلاف الحرکات هم داریم، یعنی فلک حرکت می کند و سکون ندارد، همچنین اختلاف حرکت دارد، تشابه حرکات ندارد. یعنی اونجا که دائر است امرش بین سکون و حرکت، حرکت رو انتخاب کرده. اونجایی که دائر است امرش بین تشابه حرکات و اختلاف حرکات، اختلاف حرکات رو انتخاب کرده. اصل حرکت که در مقابل سکون است، به خاطر تشبه به عالی است و در اصل حرکت فلک به دانی و به ما تحت القمر، یعنی به عناصر، عنایت نداره. در اصل حرکت، در اختلاف حرکات، چه اختلاف در جهت و چه اختلاف در سرعت و بعد، به مادون فلک قمر، یعنی عناصر، عنایت داره. پس توجه میکنید که فلک دو حیث داره، یکی حیث اصل حرکت، یکی حیث اختلاف حرکات. به اون حیثی که اصل حرکت توجه به مادون نداره، به اون حیثی که اختلاف حرکات توجه به مادون داره. پس اسکندر که گفته فلک توجه به مادون داره و بعدم گفته فلک توجه به مادون نداره، چون نظرش به دو حیث مختلف بوده تناقض‌گویی نکرده. اگر با توجه به یک حیث هم میگفت توجه دارد هم میگفت توجه نداره، تناقض بود. اما ایشون به دو حیث توجه کرده، با یک حیث گفته فلک عنایت به مادون دارد، در یک حیث گفته فلک عنایت به مادون ندارد. چون در دو حیث بحث کرده تناقضی نیست. این جمعیست که گروهی بین دو کلام اسکندر کرده. ما حالا به این که اسکندر چی گفته و جمع بین کلام او چیز کاری نداریم. الان میخوام حرف این گروه رو رسیدگی کنیم که حرفشون درسته یا نه. آیا میتوانیم بگوییم که فلک یک حیث حرکت دارد، یک حیث اختلاف حرکات؟ اینو بله میتونیم بگیم. خودمونم بعدا میگیم، قبلا هم گفته بودیم که فلک هم حیث حرکت دارد هم حیث اختلاف حرکات، هم حرکت میکند یک، هم حرکتهایش مختلف است جهتن یا سرعتن و بطئن، دو اینو ما قبول داریم. ولی آیا می توانیم بگوییم که در اصل حرکت عنایت به مادون ندارد، در اختلاف حرکات عنایت به مادون دارد؟ وجود دو حس مقبوله، اما میتونیم این دو حس رو اینطور توضیح کنیم که در اصل حرکت عنایت به مادون ندارد و در اختلاف حرکات عنایت به مادون دارد. میتونیم این توضیح بکنیم یا نه؟ این بحثی که بعدا مطرح میکنیم که این توضیح درستی نیست. توجه میکنید که اشکالی که بعدا ما بر این قول قوم وارد میکنیم، اشکال این نیست که برای فلک حیث حرکت و حیث اختلاف حرکات نیست. ما قبول داریم که برای فلک این دو حیث هست، نمیتونیم اشکال کنیم و بگیم این دو حیث نیست. اشکالی که ما میکنیم اینه که توجیهی که شما برای این دو حیث کردین توجیه درستی نیست. یعنی گفتید در یک حیث عنایت به مادون هست، در یک حیث عنایت به مادون نیست. ما بیان خواهیم کرد یا در هر دو حس عنایت به مادون باید باشد یا در هیچ کدام از دو حس عنایت به مادون نباید باشد. اگر اون قاعده کلی رو که میگوید العالی لا ینظر الی سافل قبول نکردیم، در هر دو حس میگیم عنایت به مادون هست. اگر اون قاعده رو قبول کردیم، در هر دو حس میگیم عنایت به مادون نیست. تفصیلی که شما دیدین تفصیل بی جاییست. خلاصه اشکال اینه که بعداً مطرحش میکنیم. ما در متن ابن سینا مطرحش کردیم، در شرح خاطی انشالله بعدا مطرح میکنیم. خلاصش همینه، در ذهنتون باشه که اگر من به این تعبیر هم نگفتم به همین تعبیر حفظش کنید. خب حالا توجه کنید که این گروهی که میخوان بین دو کلام اسکندر جمع کنن اختلاف حرکات چگونه توجیه میکنن. اگر خوب در کلام اینها و کلام ما دقت کنید میبینید که ما اصل حرکت رو لش تشبه میدونیم، نل عنایت به مادون. اونام اصل حرکت رو برای تشبه میدونن، نل عنایت به مادون. در این قسمت با هم شریکیم، دعوا نداریم. لذا ما در مباحثمون هم اصلا به این قسمت نمیپردازیم مگر به عنوان نقض، ولی حرفشون رو در این بخش قبول داریم. اونا گفتن اختلاف حرکات به خاطر عنایت به مادونی که ما اینو قبول نکردیم، چون این تیکه مورد نزاع ماست در همین قسمت ما وارد میشیم و بحث میکنیم. توضیح میدیم که عنایت به مادون داشتن یعنی چی. میفرماید که اختلاف افلاک در حرکات اختلافی است که به کمک این اختلاف نظم عالم عنصر برقرار میشه، و اگر این اختلاف نبود نظم عالم عنصر به این صورت که برقرار هست برقرار نبود. اینم واضحه، اگر اختلاف حرکات نبود ما فصول مختلف نداشتیم، روز و شب نداشتیم، یا بعضی از اموری که الان در سماویات اتفاق می افتد و تأثیرش در زمین ظاهر می شود هیچ کدوم اینها رو نداشتیم اگر اختلاف حرکات نبود. و وقتی که ما این امور زمینی رو نداشتیم، خب نظامی که الان در زمین برقراره برقرار نبود. این نظامی که الان در زمین برقرار نظامی است که به نفع تمام موجودات عنصری تمام می شود. اگر این نظام برقرار نبود نفع قطع می شود، منافع عنصریات قطع می شود. پس فلک اگر اختلاف حرکت نمی داشت این منافع رو به مادون نمی رسوند. البته این تیکر توجه کنید، ما اینو قبول داریم، اگر اختلاف حرکات نبود منافع به مادون نمی رسید. حرف ما اینه که فلک اختلاف حرکاتی رو که باعث نفع مادون میشه به خاطر نفع مادون داره انجام میده یا نه داره کار خودش انجام میده. مادون هم از این کار فلک بهره مند میشوند. ما معتقدیم که فلک داره کار خودش انجام میده، نه مادون رو هدف گرفته باشه. کار خودش انجام میده، منافع هم به مادون میرسه. این گوینده میخواد ثابت کنه که فلک به مادون توجه داره و این کارها رو به خاطر اینکه منفعت به مادون برسه داره انجام میده. فرق ما با این قائل فقط در همینه، ولی ما مثل او قبول داریم که این اختلافات حرکات تنظیم میکند نظم این جهان رو به نظمی که به نفع این جهانی ها منتهی میشه، اینو ما قبول داریم. اما بحث در اینه که فلک داره کار خودشو میکنه و این اوضاع به وجود میاد، یا نه فلک اصلا این کارا رو میکنه تا پایینی ها منفعت ببرن، با اون نظر برای کمال خودش نداره، همه کاراش برای پایینی هست. صحبت در اینه و الا اصل بحث ما قبول داریم. چی میخواد نتیجه بگیره؟
خواهیم که چرا ما میگیم که افلاک تقدم دارن با عناصر موجود قرآن؟ اصلا این که ما میگیم اونها بالاترن علتش چیه؟ نتیجه اصلا نمیتونه توجه به موجود شده.
سوال شما اینه که چرا افلاک رو فوق قرار میدیم؟ عناصر رو دون قرار میدیم؟ که اگر افلاک به خاطر عناصر کار کند گفته شود به خاطر مادون کار کرده. چرا ما عناصر بالاتر از افلاک نمیگیریم؟ که اگر عناصر برای افلاک اگر افلاک برای عناصر کار کردن بگیم برای مافوق کار کرده، یا به قول شما چرا مساوی نمیگیریم؟ چرا مادون قرار میگیریم؟ روشنه عناصر رتبهشون پایین تر از افلاکه، رتبه عناصر پایین تر از افلاکه. ما کاری به مکان نداریم که مکان بالاتره یا مکان پایینتره، هیکل بزرگتره یا هیکل کوچکتره، رتبه بالاتره. اگر رتبه بالاتره برای مادون کار نمیکنه، اونی که رتبهش بالاتره برای اونی که رتبهش پایینتره کار نمیکنه. اونی که رتبهش پایینتره هیکلش بزرگتر باشه به هیکل مکان نده، یا مکانش بالاتر باشه رو منبر نشسته باشه یکی پایین نشسته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اینا مهم نیست، مهم اختلاف رتبه است. و بین فلک و عنصر اختلاف رتبه هست. افلاک رتبه شون مقدمه بر عناصره. چرا؟ چون دیروز عرض کردن افلاک واسطه در فیضن، عناصر معالیلن، موعد نیستن، واسطن، واسطه در فیضن نه موعد.
استاد واسطه در فیضنش این بود که حرکت میکردن، زمانی که حرکت میکنن حالا به التزام و تلازم نفع پایینی میرسه. این میخوام بگم که افلاک هم از ماده هستن، اما ماده شون جور دیگه است غیر از مواد عالم عناصر.
منافات نداره. افلاک دارای نفسند، دارای ماده عالیه هستند، اینا هیچ کنون مطرح نیست. اون چه مطرحه اینه که افلاک واسطه در فیضن، اگر واسطه در فیضن رتبهشون مقدمه. شما میفرمایید معده، معد یعنی چی؟
معد یعنی که واسطه شده برای اینکه اون فائز،
این معنی معد نیست، این معنی
نسبت به
فرزند
معد هستن، اما هیچ
برتری رتبی
نسبت به
فرزند ندارن. معد معنیش این نیست. شما دارید واسطه رو تعریف میکنید، معد این نیست معنیش. معد عبارت از چیزی است که قابل رو به فاعل نزدیک میکند یا فاعل رو به قابل نزدیک میکند. همین افلاک فیض رو دارن. خب توجه کنید، من باید براتون توضیح بدم، دیگه چاره نیست. اینا همه مسئله ایست که قبلا گفته شده، ولی خب دیگه وقتی تکرار میشه منم لازم تکرار کنم. موعد عبارت از علتیست یا تسامحاً علته، چون موعد علت نیست در واقع، که فاعل رو به فعل نزدیک میکند یا فعل به فاعل. اصلا تأثیری در معلول نداره، هیچ تأثیری در معلول نداره، این میشه موعد. اما واسطه اونی که تأثیری در معلول داره، منتها اون اثر رو از ما فوق میگیره. واقعا این افلاک در عناصر تأثیر دارن، هم در تکبن عناصر مرکب دارم عرض میکنم، هم در تکبن عناصر، هم در پرورش عناصر. شما ببینید خورشید در تکبن گیاه دخالت داره یا نداره؟ در تکبن ما هم دخالت داره. در تکبانگی ها روشنتر من دارم مثال میزنم. آیا خورشید در تکبانگی ها دخالت داره یا نداره؟ مسلم دخالت داره، اگه خورشید نباشه یا تکبان پیدا نمی کنه. در پرورشش هم همینطور، این اعداد نیست، این داره تأثیر میذاره، منتها اثر رو از بالا گرفته به پایین داره واصل میکنه، میشه واسطه. واسطه اونیست که تأثیر رو از بالاتر بگیره و به مادون خودش بده، این میشه واسطه، یعنی کار همون بالاتر رو داره انجام میده، منتها با اثری که عاریتن گرفته، اثری که امانتن گرفته، اثر مال ذاتش نیست. خداوند اثرش ذاتیست، از کسی نمیگیره به دیگری بده، ولی این واسطه ها از عقل گرفته، نفس گرفته، همه واسطه ها اثر رو از خدا میگیرن به مادون میدن، اثر میدهن به مادون، مثل موعد نیستن، موعد اثر نداره. پدر مادر چیکار میکنن؟ مثال برای موعد به پدر مادر زدید خود شما. پدر مادر چیکار میکنن؟ تأثیر میدن در خلق بچه؟ تأثیر میدن در پرورش بچه؟ هیچ کار انجام نمیدن. اونا فقط فاعل رو به فعل نزدیک میکنن، یعنی کاری میکنن که شرایط تکون انسان از نطفه فراهم شود. نه نطفه رو میسازن، نه اون شرایط رو میسازن، فقط کاری که میکنن اینه که نطفه رو با شرایط همراه میکنن، نطفه در رحم میریزه و اون حرارت رحم هم تأثیر میکنه، که کاری از پدر مادر بر نمیاد جز این که فاعل رو به فعل نزدیک میکنه یا فعل رو به فاعل نزدیک میکنه. بله پدر مادر اعدادی هستند چون اثر ندارن، اما فلک اثر داره در تکبون و در پرورش، اگرچه این اثر مال خودش نیست، از خدا گرفته و مادون داره میده. معنی واسطه هم همینه، اگر نه که علت اصلی بود واسطه نبود. واسطه است، یعنی از بالا گرفته داره به پایین میده، ولی اثرگذاره. اگر اثرگذار نبود نباید علت مائده حسابش کنی. پس فلک مؤثره، اگر مؤثر علته، اگر علت رتبش فوق معلوله، پس فلک مقدم است بر عنصر به تقدم علی و تقدم رتبی. کی اینو گفته؟ هرگز هم چی حرفی زده نشد، هیچ کی این حرف رو نزده که ما در عالم ماده علت و معلول نداریم، این هیچی نگفته. گفتن که توجه کنید، گفتن جسم یا ماده نمیتواند علت باشد، نه در عالم ماده ما علت نداریم، نفس تو عالم ماده. خب پس باید عبارت درست بیا. ببینید نگید در عالم ماده ما علت نداریم، بگید ماده یا جسم نمیتواند علت باشه. فلک نفس داره، نفسش که ماده نیست.
پس در واقع علیت ماده نفس هست.
باشه،
نفس هم مجرد هست. پس از اینجا
خب حالا چه فرقی کرد؟
پس منشأش این میشه که فلک بالاتر است، نه اینکه واسه در فیزد چون نفس دارد برتر هست.
فلک نفس دارد و نفسش هیچ ارتباطی با عنصر ندارد، به چه دلیل بالاتره؟ به چه دلیل رتبش بالاتره؟
پس باید بگیم که جسم فلک بالاتر هست و جسم فلک علت هست، و حالا اینکه فرمودید که نفس و نفس دارد.
ببینید ما الان از فرس اشرفیم، هیچ علیت هم نسبت به اون نداریم. حالا ما میتونیم بگیم که ما اگر کاری برای فرس انجام میدهیم هدفمون فرس نیست؟ اصلا ما کاری برای فرس انجام میدیم که بگیم هدفمون فرس نیست؟ شما میفرمایید فلک نفس دارد، قطع نظر میکنید از علیتش. فلکی که نفس دارد هیچ کارم برای عناصر انجام نمیده، میتونیم بگیم که کاری که برای عناصر انجام میدهد لعنایت به عناصر نیست، اصلا کار انجام نمیده. توجه میکنید شما بحث رو طوری دارین مطرح میکنید که اصلا از مطلب بیرون میری. ما داریم بحث میکنیم که فلک کاری رو که برای عناصر انجام میده لعنایت به عناصر انجام میده یا به خاطر خودش داره انجام میده. شما دارید میگید چون نفس دارد برتر از فلک، برتر از عناصر، قطع میکنید کار انجام دادنشو. اینجور ملاحظه کنید، نفسی دارد که کار انجام میدهد، نفسی دارد که کار انجام میدهد، این علت است. بازم باید اعتراف کنید به علت بودن فلک، و معلول بودن عناصر که تعبیر خود خادی هم همین بود. وقت بگید که اون علت رتبهش بر این معلول مقدمه، پس نمیتواند برای این معلول کار کنه. ببینید همش کار کردن مطرحه، نه نفس داشتن. نفس داشته باشه کاری هم برای عناصر انجام نده، رتبهش هم بالاتر باشه، به چه درد میخوره؟ از بحث ما بیرونه. بحث ما اینه که نفسی باید باشد که کار بکند و این کار به نفع مادون تمام شود. و ما سوال کنیم که آیا این به خاطر مادون داره کار میکنه یا به خاطر خودش داره کار میکنه نفعش به مادون میرسه. بحث ما اینجاست که بالایی داره بر پایینی کار میکنه. بنابراین این که فلک نفس دارد و نفس رتبش بالاست کافی نیست. نفس دارد، نفس رتبش بالاست، چون علته، واسه در فیضه، داره کار میکنه. برای این میخوام ببینیم کارش برای اینه یا کارش برای خودشه. شما از بس بیرون رفتید. درسته نفس فلک چون نفس دارد بالاتر از عناصر است. البته عناصر هم بعضیشون نفس دارد، نفسشون که از فلک نمیره. ما که از فلک استفاده میکنیم نفس داریم. نفس ما هم نفس ناطق است، نفس فلک هم نفس ناطق است. بعضی از ما ها از فلک بالاتریم، در این حال معلولی، در این حال معلولی. پس نفس داشتن رو مطرح نکنید، بگید که نفسی دارد که افاضه میکند. آیا این افاضه مقصودش است یا خود به خود حاصل میشه؟ بحث ما اینجاست. اگر بگید مقصودش، میگیم عالی به دانی فیض رسوند و دانی رو هدف گرفت. فیض رسوندن اشکال نداره، هدف گرفتن اشکال داره. ما فیض رسوندن عالی به دانی رو که منکر نیستیم، هدف گرفتن عالی دانی را منکریم. باید ثابت کنیم که این فیضی که از فلک داره به معالیلش میرسه، از بالا به پایین داره میرسه، اشکالی نداره. ولی این فیض مقصود فلک نیست. مقصود فلک تشبه خودشه، مقصود فلک کمال خودشه، فیض هم حاصل میشه. فیض مقصود استکمالی نیست. بازم این عرض کنم، نه که اصلا مقصود نیست. فلک موجود شاعره، میفهمه داره چی کار میکنه و میفهمه که مادون داره از فیضش استفاده میکنه. مقصودم گرفته این فیض را، اما مقصود استکمالیش نیست، یعنی هدف قرار نداره. تعبیراتی که عرض میکنیم ملاحظه کنیم، تمام این تعبیرات نکته داره. گفتیم هدف یا گفتیم فیض؟ گفتیم فیض یا عنایت، اینا فرق میکنه. فیض فلک رو ما قبول داریم، بحث در عنایتش داریم که عنایت رو به مادون داره یا نه. عنایت هم یعنی عنایت استکمالی، نه اصل توجه. این همه روشن باشه که وقتی خلطی پیش نیاد. ولی ما نمیخوام بگیم فلک فیض نمیرسونه. فلک موعد نیست، فلک مفیزه، مفیزه معل واسطه است، منقطع از عناصر هم نیست، همونطور که اصلا مفیزه و عناصره و فیضش هم مقصوده، اما مقصود استکمالی نیست. یعنی فلک دست نکرده از این فیض استکمال و کمال خودش را، بلکه قصد کرده از این فیض رساندن تشبه را، و اون تشبه کمال اوست، تشبه موافق. یعنی هدف فوق اوست، هدف دون اوست. این بحث معلوم باشه. خب این مطلب تمام شد. قول اون قوم رو ما نقل کردیم، معلوم شد که اون قوم در جمع کلمات اسکندر چه گفتند. بعد این قوم تشبیه می کنند، حالا یا تشبیه از خودشون یا خواجه آورده، اون باید تفحص بشه. اینطور میگن، اصل مدعاشون دقت کنید چی شد. اصل مدعا این بود که فلک با انجام حرکت میتواند به مقصود خودش که تشبه هست برسد، که این حرکت متشابه باشد که مختلف باشد براش فرق نمی کنه، در هر دو صورت به مقصود خودش میرسه. اما اگر متشابه عمل کند مادون استفاده نمی برد، فقط فلک به مقصودش میرسه. اگر مختلف حرکت کند هم مادون بهره میبرند هم فلک به مقصود خودش میرسه. پس این دوتا کار هر دو در پیش فلک هست. فلک اگر یک کار رو انجام بده یک بهره میبره و اون کمال خودشه، یک بهره حاصل میشه و اون کمال خودشه. اگر اختلاف حرکت انجام بده، کار دیگر رو انجام بده که اختلاف حرکت، دو تا استفاده حاصل میشه، یکی استفاده خودش، یکی استفاده دیگران. و فلک چون خیر است کاری رو انجام میدهد که در عین به کمال رسیدن خودش دیگران هم استفاده ببرند، یعنی اختلاف حرکت رو انتخاب میکنه، اختلاف و حرکت رو انتخاب میکند برای اینکه غیر هم بهره ببرد. و الا میتوانست اگر بهره غیر در نظرش نبود میتوانست حرکات متشابه انجام بده که فقط خودش به مقصود برسه. اینو که گفتن مثالم میزنند، مثال اینه که انسانی میخواد دنبال برآوردن حاجت خودش بره، سر دوراهی میرسه، میگه اگه از این راه برم حاجتم برآورده میشه، از این راه هم برم حاجتم برآورده میشه، برای من فرقی نمیکنه، اما اگه از این راه برم خیرم به کسی میرسه، از اون راه دیگه برم فقط خودم به حاجتم میرسم، خیرم دیگه به کسی نمیرسه. خب آدم اگر خیر باشه سعی میکنه از اون راهی بره که به مقصد میرسه و خیرش هم به دیگری واصل میشه، اون راهی رو که فقط به مقصد میرسوندش و خالی از خیره به دیگرانه اون انتخاب نمیکنه، این به خاطر خیریت ذات خودشه. فلک هم همینطوره، فلک چون موجود خیره از بین این دو راهی که براش ممکنه و هر دو راه هم او را به مقصد میرساند، از بین اون دو راه راهی رو انتخاب میکند که نفع غیرم در اون راه هست، یعنی اختلاف حرکات انتخاب میکنه نه تشابه حرکات رو، در حالی که تشابه حرکات رو انتخاب میکرد به مقصد میرسید، اما اختلاف حرکات رو انتخاب میکنه تا این اختلاف حرکات باعث نفع مادون هم بشه. توجه میکنید که این قائل اختلاف حرکات رو اینطور توضیح کرد که فلک به خاطر خیریت ذاتش این کار رو انجام داد تا مادون استفاده کنند، یعنی دو تا هدف گرفت، یکی تشبه یکی استفاده مادون. اگر استفاده مادون رو هدف نمی گرفت ما اشکال نداشتیم، این قائل داره استفاده مادون رو هم هدف فلک قرار میده، هم تشبه به عقول رو هدف فلک قرار میده هم استفاده مادون رو، و ما میگیم استفاده مادون هدف فلک نیست اگرچه استفاده مادون حاصل میشود. پس توجه کنید که اختلاف ما با این قائل در کجاست، اختلاف ظریفیه، خیلی با هم اختلاف نداریم، در خیلی جاها با هم مشترک حرف میزنیم، در اون جایی که ایشون مادون رو هدف قرار میده ما مخالفیم، فقط همین. که البته من جوابو شروع نکردم، من در لابلای تبیین حرف اینای جوابو میگم، لزومی نداره بگم، ولی خب تکرار میشه تا وقتی جواب وارد شدیم راحت فهمیده بشه. صفحه 169 سطر 10 فقالو، گفتیم ارادو ان یجمعو بین المذهبین، یعنی بین دو مذهبی که برای اسکندر هست خواستن جمع کنن، چون به نظرشون رسید که این دو مذهب با هم ناسازگارن، خواستن بین این دو مذهب جمع کنن، در جمع بین دو مذهب قالو اینطور گفتن، نفس حرکت یعنی نفس حرکت افلاک لیست لعجل ما تحت القمر، ما تحت القمر یعنی عناصر، یعنی همین موجوداتی که در روی کره زمین زندگی می کنند، نفس حرکت قمر برای ما تحت، نفس حرکت فلک برای ما تحت قمر یعنی برای جوف قمر نیست، برای موجودات عنصری نیست، لکن یعنی بلکه لتشبه هست بالخیر المحض. کتاب ما تشبیه داره، ظاهرن تشبیه خوب نیست، نسخه شما که تشبه داره بهتره، برای تشبه به خیر محض و برای شوق به خیر محض، که خیر محض یعنی عقل یا در نهایت یعنی خدا. پس نفس حرکت برای ما تحت القمر نیست، اما اختلاف حرکات برای ما تحت القمر هست، و ان اختلاف الحرکات کانه به این جهت انجام گرفته، کانه تامه است یعنی تحقق، این اختلاف تحقق پیدا کرده، لیختلف ما یکون و من کل واحد منها فی عالم الکون و الفساد، یکونو هم تامه است، یعنی تا اختلاف پیدا کند آن چیزی که از ناحیه هر یک از این افلاک تحقق پیدا می کند فی عالم الکون و الفساد. فی عالم الکون و الفساد متعلق به یکونه، متعلق به یختلف هم بگیرید قابل توجیهه، ولی متعلق به یکون بگیرید عبارت راحت تر معنی می شود. تا اختلاف پیدا کند آنچه که، یکون رو بعدا معنا می کند، تا اختلاف پیدا کند آنچه که ان کل واحد منها، یعنی از هر یک از افلاک صادر می شود، تحقق پیدا می کند توی عالم کنه و فساد. از افلاک یه چیزایی در عالم کنه و فساد میاد، مثلا نور دادن. این اونچه که در عالم کون و فساد تحقق پیدا میکنه بعد اختلاف پیدا کنه، تا از این اختلاف عالم کون و فساد بهره مند بشه. اختلافا ینتظم بهی بقاء الانواع، اختلافی که بقای انواع عنصری با این اختلاف منتظم میشود، یعنی به یک نظام طبیعی این انواع باقی میمونند، ولی علت بقا همون اختلاف حرکات افلاکه. توجه میکنید پس اختلاف حرکات فلک کانه، یعنی تحقق لیختلف، تا اون چه که از اونها در عالم کون و فساد حاصل میشود مختلف شود و از این امور مختلفه عالم کون و فساد بهره مند شوند. لیختلف لامش لام قرضه، لام هدفه، یعنی اختلاف حرکات واقع شد به این هدف، به این هدف که در عالم کون و فساد از این افلاک امور مختلفه حاصل شوند، امور مختلفه‌ای که نظام عالم عنصر به اون نظام است. لام لیختلف لام هدفه، یعنی بیان میکند که اختلاف حرکات حاصل شد تا از جانب افلاک امور مختلفه به عناصر برسد و با این امور مختلفه عناصر نظامی رو که باعث بقایشون هست به دست بیارن، یا اموری رو که باعث بقای نظمشونه به دست بیارن. کما ان رجلا خیرا تشبیه برای کل مطلبه، یعنی مشبهون به هست برای کل مطلب. کل مطلب دو چیز بود، یکی اصل حرکت بود، یکی اختلاف حرکات بود. در وقتی که در مشبه بحث می‌کردیم دو چیز مطرح می‌کردیم، یکی اصل حرکت، یکی اختلاف حرکت. الان تو این مشبه هم، در این مشبهون به هم هر دو مطلب هست، هم اصل طی مسافت برای این انسان خیر، هم انتخاب این مسافت خاص. کما این که رجل خیری اگر اراده کند که بگذرد و مشی کند در حاجتش، یعنی در تحصیل حاجتش، سمت موضعی بخواهد به سمت یک موضعی برود برای برآمدن حاجتش، و اثر از لهو الیه طریقان پهن شود در برابر این شخص خیر، الیه به اون سمتی که به حاجتش ختم می شود، دو طریق جلوش پیش بیاد، براش پیدا بشه، دو راه باشه که این در هر دو راه بتواند به سمت حاجتش برود. احدهما یختص به وصوله الی الموضع الذی فیه قضاء و طرحی، یکی از این دو راه اختصاص دارد به این که این رجل خیر به اون موضعی برسد که در اون موضع برآمدن حاجتشه، یعنی فقط حاجتش برمیاد، دیگه چیزی دیگه در اون موضع پیدا نمیشه. اما والآخر اون طریق دیگر طریقی است که یضیف الی ذلک ایصال نفع الی مستحق، اضافه دارد الی ذلک، اضافه میکند الی ذلک، یعنی اضافه میکند به رسیدن به هدف این را که ایصال نفعی الی مستحق انجام می شود، یعنی نفعی هم به مستحق می رسد، که علاوه بر این که این رجل به هدفش می رسد، نفعی هم به مستحق می رسند، اضافه بر علاوه، یعنی اضافه بر اون هدفی که خودش واصل می شود، نفعی هم به غیر می رسد. خب اگر رجلی چنین بود وجبه، وجبه جواب لوه، ان رجلا لو اراد ان یمزی بعد و اتر از له الیه طریقان وجب من حکم خیریته یا خیریته، به اقتضا، به حکم یعنی به اقتضای خیریتش واجب است، نه برش واجب است، چون خیره است برش واجب است، به مقتضای خیریت و به حکم خیریتش واجب است که قصد کند طریق ثانی رو، ولو و این لم تکن اصل حرکتش لعجل نفع غیرهی، اصل حرکتش لعجل نفع غیرهی نبود، انتخاب این راه لعجل نفع غیرهی بود، بل لعجل نفع ذاتهی، اصل حرکت برای نفع ذات خودش بود، ولی انتخاب این راه برای حرکت برای خیر دیگرانه، نفع دیگرانه، نفع اون مستحقه، درست مثل فلک. قالو و کذالک حرکت هر فلکی است، حرکت هر فلک این نماهیه لیبقا علا کماله الاخیر، حرکت هر فلکی برای این است که این فلک به کمال اخیرش باقی بماند، به این عبارت لیبقا علا کماله الاخیر توجه تام کنی، من دو مرتبه وقتی خط بعدی رو خوندم برمیگردم به این عبارت، با این عبارت کار دارم. و کذالک حرکت هر فلکی این نماهیه لیبقا علا کماله الاخیر، حرکت فلک به این غرضه که فلک بر کمال اخیر خودش دائما بماند، و تشبه به عقول عالیه رو به طور دائم حفظ کند، حرکتش به این جهته، قصد مادون نکرده، قصد کمال خودش رو کرده، لکن حرکت الی هذه الجهت و همچنین حرکت به هذه سرعت خاص برای این است که لینفع غیره، لینفع غیره، نفع ببرد غیرش، پس اصل حرکت برای کمال خودشه، انتخاب جهت خاص یا انتخاب سرعت خاص برای نفع مادونه، پس دو تا هدف برای فلک هست، یک هدف هدفیست که در اصل حرکت فلک تعقیب میکنه، یک هدف هدفیست که در اختلاف الحرکات تعقیب میکنه، ولی هر دو هدفند. اگر این گوینده هدف بودن رو مطرح نمیکرد ما بهش اشکال نداشتیم، اما او داره هر دو رو هدف میگیره، هم نفع غیر رو هدف میگیره، هدف برای اختلاف، هم تشبه رو هدف میگیره، هدف برای اصل حرکت، هر دو رو هدف گرفته. اگر یکی رو هدف میگیره اون یکی دیگرم حاصل قهری میدونست ما کاری باش نداشتیم، حرف ما هم همین بود، ولی چون هر دو رو هدف گرفته ما بهش گفتیم متوهم و بعدم ردش میکنیم. فهذا تقریب حاضر وهم، خب وهم خوندیم جوابش رو قبل از اینکه به جوابش برسیم، که جواب البته هم در متن خوندیم هم امروز چندین بار توضیح دادم، قبل از اینکه ما به جواب برسیم مطلبی رو من باید توضیح بدم، که این کلمه جمله لیبقا علا کماله الاخیر دائما که بسیار جمله رسایی است به اون مطالب من اشاره داره. سوالی از من شد که اون سوال به من فهموند که بعضی از کلمات گذشته من مهم بوده، اگرچه من بعد از اون کلمه مهم که خودم هم متوجه شدم که این کلمات نباید به این صورت بیان می شدن، اگرچه من بعد از اون کلمات مهم چندین بار درستش رو عرض کردم که اون کلمات تسامحی محو بشه و به جاش درستش بیاد، ولی ظاهرا جا نگرفت، اون نکه اول گفته شد اون رفته بود توی از هان جا گرفته بود. الان من دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنم، چون گذشتم این مطلب من گفتم، اونتا تصریح نکردم که برای چی دارم این حرف رو میزنم و کجای کلام گذشته خودم رو دارم اصلاح میکنم. اون وقتی که من اون کلمات تسامحی رو گفتم ناچار بودم بگم، چون مطلب با همون تسامح حل میشد. بعدها که رسیدم به تبیین مطلب، خب مطلب تسامحی رو باید اصلاح میکردم و مطلب حق رو میگفتم. منتها وقتی اصلاح کردم تذکر ندادم که دارم اصلاح میکنم. این تذکر ندادن من مشکل درست کرد. حالا میخوام مطلب که گفته شده تسامحی بوده تکرار کنم، اصلاحش هم عرض کنم. افلاک که تشبه پیدا میکنن به عقول یا به عقل واحد، حالا در سر این مطلب دعوا نداریم، آیا به این معناست که ابتدا تشبه پیدا میکند به این عقل، دو مرتبه تشبه بالاتر پیدا میکند به عقل بالاتر، بار بعدی تشبه بالاتر از اون قبلی به عقل سوم پیدا میکنه، همینطور میره بالا، تدریجا تشبهش رو کامل میکنه؟ یا اگر یک عقل هست، این به این عقل واحد تشبه پیدا میکنه به مثلا 10 درجه، بعد حرکت بعدی میکند تا تشبه پیدا کند 12 درجه، بعد تشبه پیدا کند 13 درجه، همینطور پیش بره؟ آیا این چنینه؟ یا نه همون تشبه اولی رو با همون درجه که داره حفظ میکنه؟ 3 مطلب گفته. یکی این که تشبه پیدا کند به عقل پایین، بعد با حرکت تشبه پیدا کنه به عقل بالاتر، بعدم تشبه پیدا کنه به عقل بالاتر از اون، با هکذا بره بالا. اینو نه من در کلمات تسامحی گفتم، نه هم مشاق قائله، هیچ که قائل نیست. این فرض روشنه. من در گذشتم که تسامحی کردم اینو نگفتم که فلک تشبه پیدا کند به عقل مثلا دهم، به عقل نهم، بعد 2 مرتبه تشبه پیدا کنه به عقل 8، بعد به عقل 7 هم جبره بالا. چون میدونید عقل هرچی بالاتر از 1 که باشه رتبهش بالاتره، 8 که نیست رتبهش پایینتره. فلک تشبه پیدا کنه به عقل 9 که رتبهش از تمام عقول فلکیه کمتره، بعد برسه به عقل 8، بعد برسه به عقل 7، همینطور برسه به عقل 10. این هیچی نگفته، منم در کلمه تسامحی نگفتم. اما اینکه عقل تشبه پیدا کنه، فلک تشبه پیدا کند به عقل مربوط به خودش، فلک قمر عقل مدبرش عقل نهمه و فلک شمس که فلک 4 از پایین، عقل مدبرش عقل مخصوص خودشه. هر کدوم از اینها مدبر مخصوص دارن. خب حالا فلک میخواد به مدبر مخصوص خودش شباهت برسونه. این مدبر مخصوص درجهش خیلی عالی است، مثلا درجهش فرض کنید 100، بی نهایت عالی، من فرض میکنم 100. فلک با حرکت اول درجه اول کمال رو به دست بیاره، با حرکت دوم درجه دوم رو، با حرکت سوم درجه سوم رو، تا خودش رو بخواد نزدیک کنه به درجات بی نهایت عقل. این از مطالب بود که من تسامحا گفتم و این ظاهرا در ذهن جا گرفته، در حالی که مراد این نیست. تشبه ها درجه های مختلف ندارن که فلک درجه های مختلف رو با حرکات مختلفش طی کنه، بلکه تشبه یعنی، ابن سینا هم قبلا گفت، تشبه یعنی قوه رو تبدیل به فعلیت کردن. چون عقل دائم الفعلیته، فلک هم میخواهد با تبدیل کردن قوه به فعلیت علا سبیل تعاقب و دوام خودش را به این فعلیت دائمه عقل شبیه کند. عقل دائما و به طور ثبات فعلیت دارد، فلک فعلیت ثابت نداره، فعلیت های متعاقب داره. یعنی فعلیت بالقوه داره وقتی حرکت میکنه، این تشبه بالقوه میشه تشبه بالفعل، یا اون افاضه بالقوه میشه افاضه بالفعل. همچنان این بلقوه ها رو به بلفل تبدیل میکنه و پیش میره. و در این با این وضع اون تشبه رو همچنان حفظ میکنه. اگر یک لحظه قوه رو تبدیل به فعل نکنه، تشبهش با عقلی که بلفله از بین میره. اون برای حفظ تشبه حرکت رو ادامه میده تا تشبه باقی بماند، نه تشبه درجه به درجه بالا رود. او تشبه رو بالا نمیبره، تشبه همون درجه‌ای که دارد به همون درجه باقی میمونه. عبارت خواجه رو توجه کنید، لیبقا علا کمال هل اخیر دائما، تا به اون کمال اخیرش دائما باقی بمونه. دائما یعنی دائما تدریجی، نه دائما ثباتی. عقل دائما به فعلیت متصفه، منتها دوام به نحو ثبات. اما فلک دائما به فعلیت میخواد متصف بشه، نه به نحو ثبات بلکه با تدریج، یعنی با تعاقب، با اینکه فعلیتی رو، قوه‌ای رو به فعلیت تبدیل کند به تعاقب. با این کار میخواد تشبهش رو حفظ کنه، و وقتی تشبهش رو حفظ کرد مثل عقل عمل کنه، نمیخواد درجات مختلف تشبه طی کنه، بلکه میخواد این تشبهی رو که کمال اخیرش هست حفظ کنه. پس حرکت فلک نه برای طی درجات تشبهه، بلکه برای به دست آوردن تشبه و حفظ کردن تشبهه. این تشبه به دست میاد، تشبه در چی؟ تشبه در این که افاضه عقل بالفعل دائمی است، افاضه فلک هم بالفعل دائمی باشد، منتها اون عقل دوام به نحو ثبات دارد، فلک میخواهد دوام به نحو تدریج پیدا کند، علی سبیل تعاقب میخواهد دوام پیدا کنه. این مطلب درستی است که اصلاح میکنه اون تسامح منو. این اصلاحو من بارها عرض کردم، منتها توضیح ندادم که دارم تسامح رو اصلاح میکنم. اون تسامح هم در جای خودش باید گفته میشد که درجات مختلف درست میکردیم، اگرچه حق نبود. درجات مختلفی از تشبه ما نداریم، یک تشبه داریم و این تشبه همونطور که عرض شد باید باقی بماند. فلک با حرکت خودش تشبه رو ابقا میکند، نه درجه به درجه تشبه رو کسب میکند. کلمه این لیبقا علی کمال الاخیر دائما، این جمله عرض کردم کاملا اون مطلب رو نشون میده، و ما اینجور عبارت ها رو قبلا هم داشتیم و توضیح هم دادیم.